تراک 33 صفحه 111. مؤلف: این که فرمود و کسی که بگوید خیر و شر عالم بدون مشیت او صورت می‌گیرد، ناظر به قول مفوضه است که می‌گویند بنده در کار خیر و شر خود مستقل است. همچنان که جمله و اگر کسی بگوید خیر و شر همه مستند به اوست که در روایت قبلی بود، ناظر است به قول جبری مذهب‌ها که می‌گفتند خیر و شر و اطاعت و معصیت همه مستند به اراده خود خداست و اراده و مشیت عبد کوچکترین دخالتی در صدور آن ندارد. البته این وقتی است که ضمیر او در آن روایت به خدای تعالی برگردد، و اما اگر به خود صاحب عمل برگردد، آن وقت مانند روایت دوم ناظر به قول مفوضه خواهد بود. شیخ در تهذیب به سند خود از ابن مسکان نقل کرده که گفت از ابی عبدالله علیه السلام سوال کردم معنای آیه و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد چیست؟ فرمود این آیه راجع به قبله است. پاورقی یک تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 43 طبع تهران. ادامه متن. مؤلف: این نیز از باب تطبیق کلی بر مصداق است و عیاشی هم در تفسیر خود نظیر این روایت را از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام نقل کرده است. پاورقی یکم. و نیز در کتاب نام برده به سند خود از حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در ذیل آیه و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد فرمود مقصود مساجدی است که در اسلام بنا شده، و معنای آیه این است که در مساجد نوبنیاد هم روی خود را به جانب مسجد الحرام کنید. پاورقی دوم. این مضمون را عیاشی نیز از زراره و همران و محمد ابن مسلم از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام روایت کرده است. پاورقی سوم. مؤلف: گویا مراد امام علیه السلام این است که معنای اقامه وجوه در این آیه صرف توجه به خدا و استقبال قبله است، و اما اینکه این قبله کجاست متعرض آن نیست. در این آیه اجمالاً گوشزد می کند که قبله ای هست، و در آیه فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، پاورقی چهارم، آن قبله را معین می کند. قبلاً هم در بحث پیرامون آیات قبله گفتیم که کعبه در مدینه و بعد از هجرت قبله مسلمین شد، و آیه مورد بحث که از آیات سوره اعراف است در مکه نازل شده، و اگر با سیاق آیات قبله سازگار باشد بعید نیست گفته شود اصل تشریع قبله در مکه و در این سوره بوده، و تفصیل و تفسیر جزئیات آن در مدینه در سوره بقره بوده است، و از این قبیل احکام از واجبات و محرمات زیاد داریم که سوره های مکی اجمال آن را متعرض شدند و سوره های مدنی تفصیل و تفسیر آن را. بنابراین این که امام علیه السلام فرمود مساجدی است که در اسلام بنا شده، معنایش این است که مراد از این مساجد هر مسجدی است که مسلمین در اکناف زمین بنا می کنند، و منظور از اقامه وجوه گردانیدن وجوهی است که در آیه کعبه است. در تفسیر عیاشی از حسین ابن مهران از ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که در ذیل جمله و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد فرمودند منظور ائمه می باشند. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 12. 2، تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 43. 3، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 12 حدیث 19. 4، تو ای پیغمبر از این به بعد روی خود را به قسمتی از مسجد الحرام کعبه متوجه کن، و شما ای مسلمین هر جا بودید روی خود را به سوی آن متوجه سازید. سوره بقره آیه 144. 5، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 12 حدیث 81. ادامه متن. مؤلف: ظاهراً مراد امام علیه السلام از کلمه ائمه ائمه جماعت است، و به زودی معنای دیگری برای آن خواهد آمد. و نیز از حسین ابن مهران از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله خذو زینتکم عند کل مسجد فرمود یعنی ائمه. پاورقی یکم. مؤلف: این حدیث نظیر حدیث سابق است و ممکن است اشاره به جلو انداختن امام جماعت باشد، چون این هم خود برای نماز زینتی است. همچنان که جلو انداختن نیکان و بزرگترها و به آنان اقتدا کردن زینت نماز است و نیز ممکن است منظور از ائمه ائمه دین باشد، نه امام جماعت. و به زودی در ذیل روایت علا ابن سیابه در آخر بحث این احتمال خواهد آمد. در دورون منصور است که عقیلی و ابو شیخ و ابن مرده وی و ابن اساکر از انس از رسول خدا نقل کردند که در ذیل آیه خضو زینتکم عند کل مسجد فرمود نماز بخوانید با کفش هایتان. پاورقی دوم. مؤلف: این معنا به طرق دیگری از علی ابن ابی طالب علیه السلام و ابی هریره و ابن مسعود و شداد ابن اوس و دیگران نیز نقل شده. و نیز در دورال منصور است که ابن مرده وی از ابن عباس نقل کرده که گفت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مرا نزد ابن الکوا و یارانش فرستاد. وقتی من بر آنها وارد شدم، پیراهنی نازک و حله‌ای بر تن داشتم. گفتند تو ابن عباسی و مثل این لباسها بر تن کرده ای؟ گفتم آری، و اولین چیزی که با آن با شما مخاصمه می کنم همین لباس هاست، زیرا خداوند در آیه قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و در آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد آن را حلال کرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در عید فطر و عید قربان دو برد هبره که از بافته های یمن و لباس های فاخر آن روز بود می پوشید و شما آن را بر خود حرام کرده اید. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 13، دو، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 78 طبع بیروت، 3 الدرالمنصور جلد 3 صفحه 79. ادامه متن: در کافی به سند خود از یحیی ابن ابی العلا از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که فرمود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه عبدالله ابن عباس را پیش ابن الکوا و یارانش روانه کرد. ابن عباس آن روز پیراهن نازک و حله‌ای به تن داشت. اصحاب ابن الکوا وقتی او را دیدند گفتند ای ابن عباس، تو بهترین مردان ما بودی و ما تو را از همه مردم بهتر می دانستیم. حالا می بینیم که این گونه لباس به تن کرده ای. ابن عباس گفت همین لباس اولین چیزی است که من بر سر آن با شما بحث خواهم کرد و به شما ایراد خواهم نمود، زیرا شما آن را حرام می دانید و مرا به پوشیدن آن ملامت می کنید، در حالی که خدای سبحان فرموده قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، و نیز فرموده خذوا زینتکم عند کل مسجد. پاورقی یکم. و نیز در کافی به سند خود از فضالت ابن ایوب نقل کرده که در تفسیر آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد فرموده است در عید و جمعه. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت را تهذیب از فضاله از عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. پاورقی سوم. و به همین مضمون عیاشی. پاورقی چهارم: در تفسیر خود و تبرسی در مجمع البیان از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده اند. پاورقی پنجم: و در کتاب فقیه هست که شخصی از حضرت رضا علیه السلام پرسید منظور از زینت در آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد چیست؟ حضرت فرمود از آن جمله است شانه زدن قبل از هر نمازی. پاورقی ششم. مؤلف: در این معنا روایات دیگری نیز هست و در تفسیر عیاشی از خیسمت ابن ابی خیسمه روایت شده که گفت حسن ابن علی علیهم السلام هر وقت می‌خواست به نماز بایستد بهترین لباس‌های خود را می‌پوشید. خدمتش عرض کردند یبن رسول الله، چرا لباس‌های خوب خود را در موقع نماز می‌پوشید؟ فرمود خداوند جمیل و زیباست و هر زیبایی را دوست می‌دارد و می‌فرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، من نیز خود را برای پروردگارم زینت می‌دهم و دوست دارم بهترین لباسم را بپوشم. پاورقی هفتم. مؤلف: این حدیث از طرق اهل سنت نیز روایت شده است. پاورقی ها: یک، فروع کافی جلد 6 صفحه 441 حدیث 6. 2. فروع کافی جلد 3 صفحه 424 حدیث 8. 3. تهذیب الاحکام. 4. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 13. 5. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 412. 6. من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 75 حدیث 95. 7. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 14.